با نام او و با سلام. دیروز غزل 304 را پیش رو داشتیم، دارای جهان نصرت دین خسرو کامل. همینجا باید عرض کنم بیت مطلع سوم شخص نیست، یعنی در باره شخصی صحبت نمی کند که در اینجا نیست. چرا؟ زیرا بیت دوم حالت خطابی دارد. ای بر این پایه این اثر رو باید این گونه بخوانیم و الا ربط درستی نیست. دارای جهان یعنی ای دارای جهان، نخوانیم دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، بخوانیم دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیای مظفر ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده. پس اگر از نظر زمانی خطابی بخوانیم، بیت دوم تناسب پیدا میکنه. نمی شود در بیت نخست به گونه ای خواند که این شخص سوم شخص است، کسی است که در اینجا نیست، اما بیت دوم با ای آغاز شود. بر این پایه با همین تأکیدی که بنده خوانده ام لطفاً شما نیز بخوانید. این غزل رو دیروز تقریباً تا بیت 7 بر شما خوبان روایت کردیم. امروز تنها این نکته رو عرض کنیم چون سخن فراوان داریم که بیت 4 روز ازل از کلک تو، کلک یا خامه به یک معنیه، یعنی قلم. به قلم خامه یا کلک هم میگویند. روز ازل از کلک تو یک نقطه و نه قطره. چرا؟ زیرا خواجه هر کجا که از خال سخن میگوید نقطه را نیز یادآور میشود. در چند بیت خال و نقطه را با یکدیگر آورده است. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسی است از حدیقه بینش ز خال تو. در واقع خال توست مردمک من، مردمک من عکسی است از خال تو. در جای دیگر خواجه می‌فرماید لطیف‌تر، مردم دیده ز لطف رخ تو، در رخ تو عکس خود دید، عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. در هر صورت این یک نکته بود، این هم دو نکته. نکته سوم، اینها رو مقدمه عرض میکنم برای اون نکته‌ای که همه شارحان رو به اشتباه افکنده. امروز ما و شما خوبان شنونده و ارجمند حافظ پژوه دست در دست نکته آخر رو که عرض خواهم کرد باید بررسی کنیم. نکته سوم آن است که ببینید این اثر 9 بیته، اما قالبش غزله ولی زبان قصیده است. همه تعریف است و از پادشاه و چه و چه. مقصودم از این سخن آن است که این نتیجه رو بگیرم دوستان، در تعریف غزل و قصیده تعدد ابیات و تعداد بیت ها رو لحاظ نفرمایید. چه بسا اثری در 4 بیت سروده شده باشد که زبان و ساختارش قصیدگونه باشد. چه بسا اثری در 30, 50, 60 بیت سروده شده و تدوین یافته باشد که زبان و ساختار غزلگونه است، همانند غزلهای صائب و غزلهای جلال الدین بلخی در دیوان شمس. در نتیجه ما و شما امروز با یکدیگر تعهد کنیم که تعدد ابیات رو در تفاوت غزل و قصیده ملاک ندانیم. این سخن پخته ای نیست. تفاوت غزل و قصیده در زبان، در ساختار، در مفهوم، در نگاه، در ترکیبات، در استعاره هاست، در مجاز هاست، در تشبیهات، در سبک، خاصه سبک عراقی. عراق، دوستان شنونده، پیشترها عراق به سرزمین پارس، اصفهان، تبریز و این حدود گفته می شده عراق. تا چند سال پیش، شاید 20 سال پیش، من می شنیدم که بعضی از کهنسالان به عراق می گفتند عراق، یک دیگر را صدا می زدند، می گفتند فلانی از عراق آمده، مقصودشان عراق بود. رفته رفته الان هم شما از بزرگان و بزرگسالان سوال بفرمایید، آنان نیز همکنون نیز عراق را عراق می گویند. حال سبک عراقی که تقریبا در زمان سعدی بنیان یافته بود، یعنی از اوائل سده هفتم تا اواخر سده نهم، یعنی حدود یک چیزی در حدود 200 سال سبک عراقی جریان داشت. پس از سبک خراسانی یا ترکستانی اتفاق افتاد. سبک عراقی، سخن مهم این است، قصیدهش هم از نظر ساختاری به غزل نزدیک است، از نظر در واقع ترکیب ها به غزل نزدیک است. زبان مغازله و معاشقه و زبانی تقریبا عاطفی دارد. شما غزل هایی را که خواجه برای بزرگان آن روز پارس گفته است ببینید، بیشتر عاشقانه است یا مدح و ثناست. گاه یک مصرع، گاه دو بیتی در مدح است، بقیه در واقع ارتباط عاطفی است. میخواهم عرض کنم که سبک و شیوه عراقی این گونه است، خلاف سبک و شیوه خراسانی یا ترکستانی که اساساً زبان نگاه به گونه ای کام سراسر مدح و ثنا و خشک. رفته رفته سبک عراقی میبینیم که چقدر قصیدهش هم لطیف و دلپذیر است، همانند غزل. پس از سبک عراقی رفته رفته سبک وقوع به پیش آمد، پس از سبک وقوع سبک هندی یا سبک اصفهانی یا سبک صائب یا سبک دوره صفوی. اینها هر کدام به علتی و انگیزه ای عرض می کنم و پس از آن سبک خطاست، دوره بازگشت. به نظر بنده شیوه دوره بازگشت یه شیوه کاملا ارتجایی است. بر این پایه نباید گفت سبک بازگشت، باید دوره بازگشت گفت، یعنی شیوه است که باز می‌گردد بار دیگر به زبان سعدی، زبان حافظ و دیگر بزرگان سرزمین ما. بر این پایه شیوه کاملا ارتجاعی است. سبک تعریف خاص خود را دارد. این سه عرض مهم. بیت هفتم، می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت یا خم کمندت بهتر است، برای پادشاه که مرد است، شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل. سلاسل قلاعی است در آن سوی شوشتر که زندانگونه ای بود است و مقصران را به تعبیر خود به زنجیر می بستند. حضرت روانشاد آقای حائری کوروش در خاطرات خود نوشته است که من آنجا را دیدم و در جایی که به قلاع سلاسل و یا آن نقطه نزدیک بوده است خانه داشتم. می فرماید می نوش و جهان بخش که از خم کمند تو گردن بد خواهد الان گرفتار سلاسله. سلاسلم که جمع پیداست سلسله است. دور فلکی یک سره بر منهج و یا منهج، هر دو درست است، منهج یا منهج یعنی راه روشن، شیوهی درست و درخشان. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل، چند نسخه بار به منزل. چرا میگویم بار؟ نمیخواهم عرض کنم که حتماً بار راه هم میتواند باشد. بار هماواییش با نبرد بوره، و دیگر بار به منزل نبردن در شمار امثال سائره است. اما خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. راه به منزل بردن تنها یه مستری است و نه چیز دیگر، اما بار به منزل بردن هم می تواند آرایه ارسال مثل رو در خود جای دهد، هم می تواند با واژه نبرد هماوایی داشته باشد. سخن ما در اینجاست. حافظ قلم شاه جهان همه خواندند مقسم، یعنی قسمت کننده. این سخن خطایی مسلم است. متاسفانه از سودی این گونه خواندند تا بزرگان سرزمین ما مثل استاد بی همانند به راستی محمد جواد شریعت، مثل استاد محمد استعلامی باز همین گونه معنی کردند، یعنی تقسیم کننده، و مثل روانشاد استاد پژمان بختیاری و خیلی از بزرگان دیگر. اما اجازه می دهند دوستان مقسم رو در لغت ببینیم. مقسم در لغت با این تلفظ داریم، منابع فراوانی هم ضبط کردند از ابن منظور تا صاحب الرائد و المنجد و الى فرهنگ هایی که در این چند دهه به چاپ رسیده است. یه فرهنگ دانشگاهی هم داریم بسیار خوب عربی، به عربی است، 10 جلد است، دانشگاه تهران منتشر کرده، فوق العاده هم ارزان است. اما همه این فرهنگ ها از قاموس المحیط و محیط المحیط و ابن منظور تا امروز نوشتند مقسم یعنی سوگند خورده. مقسم مثل محسن. خب حال یعنی چه؟ از چه ریشه ایست؟ ببینید مقسم اقس از اقسم اقسامن و مقسمن، یعنی ای حلف، و یقال اقسم بالله یعنی ای حلف به، فهو مقسم، کسی که سوگند خورده. التفات فرمودید. حالا مقسم، المقسم، الموضع الذي حلف فيه، مقسم جایی که در آنجا قسم سوگند می‌خورند، قسم یاد می‌کنند. بنده در اینجا می‌گویم به خدا سوگند. در این مکانی که این سوگند رو می‌خورم، این مکان اسمش در واقع مقسمه، به اینجا اسم مکان است دیگه، می‌گویند مقسم، الموضع الذي حلف، سوگند یاد می کند، فیه در آن. پس این مقسم. و اما مقسم، حالا جمله عربی که به کار می برند، و یقال گفته می شه اقسم بالله، سوگند به خدا، ای حلف به، فهو مقسم، سوگند خورنده، پس میبینیم که سخن بسیار مهم در اینجاست. مقسم یعنی سوگند خورنده، مقسم جاییه که در آنجا قسم میخورند. پس در این کره خاکی واژه‌ای به نام مقسم نداریم که به معنی تقسیم کننده باشد. خب چه باید کرد؟ چرا این شارحان این گونه ضبط کردند؟ بنده میخوانم تا بیابند دوستان عزیز. حافظ قلم شاه جهان مقسم اعراب گذاشتند. مقسم در همه فرهنگ های عربی سوگند خورنده معنی شده. خب اینجا که به این مصرع هیچ تناسبی با این مصرع ندارد. و بعد شارح در ذیل این بیت نوشته است: ای حافظ قلم شاه جهان تقسیم کننده رزق است. این شارح بزرگوار که اسم نازنینش رو نمیبرم، استاد دانشگاه، یک بار فرهنگ ها رو ورق نزده. حالا چرا یه آدم دانشمندی که سالها در دانشگاه درس میده اینجور اشتباه ها در کارش راه پیدا میکنه؟ برای آن است که از نوجوانی مقسم خوانده و پیش خود تصور کرده یعنی مقسم یعنی تقسیم کننده. و همینطور در بزرگ سالی نیز این اشتباه همراهش آمده است. شرح دیگری را می‌خوانم بی آنکه اسم گرامی و نام سامی این بزرگوار را نقل کنم. حافظ قلم شاه جهان مقسم اعراب گذاشتند و بعد نوشتند: قلم شاه جهان یعنی فرمان شاه یحیی مقسم در لغت عرب از قسمه به معنی سوگند است. حالا اینجا رو داشته باشین. و در اینجا نادرست است. خب عزیز دل، استاد بزرگوار، خب به فرهنگ ها رجوع می کردی، شاید تلفظ دیگر این واژه مطمه نظر حافظ باشد. چرا مقسم؟ در آغاز باید عرض کنم شما چرا مقسم خوانده ای که نتیجه می گیری اینجا خطاست؟ تلفظها و اعراب دیگر این واژه را می‌خواندی. در اینجا نادرست است. درست آن قاسم است به معنی قسمت کننده. نتیجه بی آن که به فرهنگی رجوع کنند، استاد بزرگوار، شارح مثنوی، شارح حافظ، و اون وقت همین خطا در نوجوانی به همراه آدمی بزرگ می شود. آن خطا نیز. شرح دیگری را می خوانم: حافظ قلم شاه جهان مق اعراب گذاشتند. در حاشیه و در شرح این بیت مرقوم فرمودند: ای حافظ قلم پادشاه جهان قسمت کننده روزی است. آیا به راستی این گونه است؟ این که به شرک نزدیک است. هرگز حافظ این گونه نمی گوید. چند مصحح، فقط چند مصحح مقسم ضبط کردند، اما باز در معنی خطا کردند. روان استاد برگنیسی شاد. مقسم ضبط کردند اما در معنی متاسفانه معنی دقیق نفرمودند. حال بیاییم ببینیم تلفظ دیگر این واژه چیست؟ آیا این واژه ضبط دیگری دارد که کاتبان، مصححان، حافظ پژوهان نتوانستند بخوانند و همان مقسم رو معنی کرده اند و از خواجه آزرده شده اند که ای خواجه بزرگ، تو که به هیچ کس باجی نداده ای و رندان زیسته ای، چرا به شاه یحیی گفته ای قلم تو مقسم رزق است؟ تازه مقسم را به معنای تقسیم کننده گفته ای، در صورتی که مقسم اصلا به معنی تقسیم کننده نیست، به معنی چیست؟ به معنی سوگند خورنده، کسی است که قسم میخوره بهش میگن مقسم. استاد هاشم جاوید در چندین مقاله به خواجه نازنین تاختند و سخن او را نیز بر شما خوبان میخوانم. اما المقسم، ببینیم اگر دقت نکنیم، کتاب ها رو ورق نزنیم، فرهنگ ها رو نکاویم، آن وقت یک شاعر اهل دلی رو به شرک متهم می کنیم و خود کاری که براستی پشیمانی دارد باید استغفار کرد. می دانیم که هیچ گناهی و هیچ پلیدی و پلشتی بالاتر از شرک نیست. چه انسانی رو در حد خداوند ستایش کردن، چه از سوی کسی فرمان روایی را که مثل حافظ. این است که این پژوهشگران چرا اندکی فرهنگ ها رو نکاویدند. المقسم یعنی بهره، بخت، اقبال، ببینید، سهم، قسمت، جمع مقاسم، که صاحب المقاسم اصلا مسئول تقسیم غنائمه. یه سرباز صفر هم میتواند یه مقدار آذوقه را تقسیم کند. پس ببینید، از شرک تا یه معنی ساده که هیچ راهی هم به دهی نداره چقدر فاصله است. فقط بر اثر این که ما درست آن واژه را نخوانیم، نخوانده ایم. و اما المقسم، مقسم اسم زمان و مکان سوگند، یعنی جایی که سوگند میخورند و زمانی که سوگند میخورند. قسمت هم هست، تقدیر هم هست، سرنوشت، باز جمع مقاسم هم میتواند باشد. المقسم، المقسم، هر دوش درست. به گونه ای هر دوی این تلفظها به جای مقسم میتواند بنشیند. یعنی بگوییم حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، یا حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است. هر دوش درسته به چند اعتبار، یا بهره ای از رزق داره، یا رزق او تقسیم میکنه فقط همین. مگر اداره ها اون امور مالی جز این کار انجام میدهد؟ حقوق مردم رو در میان کارمندان اون سازمان یا اداره تقسیم میکنه. پس به او میتوان گفت که او تقسیم کننده اصول. نه، بر همین پای سودی گفته است نه این گونه بخوانیم. چند نسخه هست در صورتی که بی اساس سخن او، گفته است این گونه بخوانیم: حافظ چو در شاه جهان مقسم رزق است. دست کم گفته قلم رو نگوییم که به شرک نزدیک بشود، در و بارگاه او را بگوییم. بر این پایه چاپ لایپزیگ نیست همین گونه ضبط کرده و به چاپ رسانده. دو واژه دیگر میماند: مقسم یعنی تقسیم شده، مقسم یعنی تقسیم کننده. خب مقسم به کار ببریم، آخه مقسم به کار ببریم وزن رو خراب میکنه. ببینید حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، میبینیم که وزن به هم میریزه. از دیگر سوی همه قصد بنده این است که مقسم منظور خواجه نیست. پس از این برنامه این نتیجه رو گرفتیم که مقسم در هیچ فرهنگی در این کره خاکی به معنی تقسیم کننده نیست، بلکه سوگند خورنده معنی می دهد و نه تقسیم کننده. همین، ما اگر این واژه رو با یکدیگر بررسی کنیم، دست خیلی از شارحان رو می توانیم بگیریم و اونها رو هدایت کنیم. به همین سادگی. تا فردا، وقت خوش. دارای جهان نصرت دین، خسرو کامل، یحیای مظفر، ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده، بر روی جهان روزنه جان و در دل، تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل، روز ازل از کلک تو یک نقطه سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل، خورشید چون خال سیه دید به دل گفت ای کاش که من بودم یان هندوی مقبل، شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل، مینوش و جهان بخش که از خم کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل، دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل، حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. Thank you.